شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 17:30 دقیقه است. گفتگوی سیاسی رو تا لحظات دیگر همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنن. بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، اله ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
برنامه امروز به موضوع جریان نفوذ داخلی و سیاسی کردن فریضه حجاب در جامعه ایرانی اختصاص داره که من در خدمت دو فرهیخته و فعال این عرصه، جناب سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس دانشکده زن و خانواده و همچنین استاد دانشگاه، و سرکار خانم دکتر مریم دخیلی، مدرس حوزه و دانشگاه و فعال حقوق زن و خانواده هستم. خدمت هر دو عزیز بزرگوار سلام و عرض ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز دارید، بفرمایید تا انشالله برنامه امروزمون رو آغاز بکنیم. خانم دکتر اصلانی، بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند، و عصر بخیر میگم. انشالله که مباحث مورد نظرشون قرار بگیره.
زنده باشید خانم دکتر دخیلی، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما سرکار خانم دکتر اصلانی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. انشالله اونطور که شایسته و بایسته هست بتونیم مباحث رو پاسخگو و تبیین کنیم.
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزارم که به برنامه خودتون تشریف آوردید و انشالله دقایقی رو در خصوص موضوع فریضه حجاب در جامعه ایرانی با شنوندگان عزیز انشالله سپری خواهیم کرد. پیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما، و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. همچنین اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک میتونید برای ما سوالات خودتون رو مطرح و ارسال بدارید. ما هم قول میدیم انشالله از کارشناسان محترمه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب، جریان نفوذ داخلی و سیاسی کردن فریضه حجاب در جامعه ایرانی رو داریم، موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی. خب، مدتی هستش که دشمن نوک پیکان و هدف خود رو نشونه گرفته به سمت موضوع حجاب و بالاخص در بین جوانان ایرانی که حالا ما به تعبیری اون رو نسل زد نام میبریم در حقیقت، و کسایی که در حقیقت آیندگان این سرزمین و این مرز و بوم خواهند بود، و در حقیقت این افراد مادران جامعه ایرانی در سالهای نچند دور خواهند بود، که خب به هر حال توسط اشکال و انواع مختلف که بحث سیاسی داره، بحث اجتماعی داره، بحث فرهنگی داره، تونستند به هر حال این قشر جامعه و همچنین جامعه زنان کشورمون رو مورد هدف قرار بگیرند و به نحوی با مسئله حجاب در حقیقت جولان بدن و بازی بکنن. خب از منظر اجتماعی اگر بخوایم بحث بکنیم، ما خب در سالهای اخیر بیشتر این اتفاق برای ما رقم خورده که خب خیلی هم دور از ذهن نبود. دشمن کارش فتنه‌گری هست، دشمن کارش نفوذ هست، دشمن کارش این هستش که بخواد در میان آحاد جامعه تفرقه افکنی بکنه به انها و اشکال مختلف. این رو میخواییم یه مقدار واکاوی بکنیم از خانم دکتر اصلانی. خب در این خصوص میخواییم سوال بکنیم که با بحث قوانین و متدهایی که حالا در جامعه ما وجود داره، در جامعه ایرانی در حقیقت که جامعه اصیلی بوده و هست، وجود داشته و داره، و همچنین قوانینی که در جوامع بین المللی در این خصوص هست، این رو میخواییم یک واکاوی در این خصوص داشته باشیم. خواهش میکنم دکتر هستنی در این خصوص خدمت شنوندگان عزیز یه تشریح بفرمایید. ممنون میشم.
خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که ببینید، ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع یکی از دغدغه های مردم ما در قبل از پیروزی و در طی سالها و قرنها این بوده که ما یک فرهنگ اصیلی داریم که جایگاه زن بسیار محترم با کرامت و در واقع از یک منش بسیار توأم با کرامت برخوردانی جایگاه زن یک همچین جایگاهی. اما در فرایند بعضی از اتفاقاتی که در دوران قاجار و بعدش به ویژه در دوران پهلوی اول رخ داد، به نوعی در واقع این کرامت دچار خدشه شد با تأسی از الگوهای غربی، در حالی که ما خودمون الگوی ایرانی اسلامی داشتیم برای حضور زنان، برای نقش آفرینی زنان. اما کاملا این نسخه بومی به نوعی فدای در واقع یک نوع غربگرایی و خودتحقیری شد. بنابراین یکی از دغدغه هایی که در کشور رخ داد با ظهور و بروز انقلاب اسلامی همین بود که زن باید به اون جایگاه اصلی خودش در واقع برگرده، اون نگاه بسیار بسیار توأم با افتخار و عزت و کرامت، و در این حال فضایی باز بشه که همزمان با این جایگاه بتونه اون نقش آفرینی خودش رو برای سازندگی، برای پیشرفت کشور به عهده بگیره، و مخصوصا برای اطلاع کشور، استقلال و آزادی کشور. بله. خب ببینید، این حرکت یک حرکت بسیار دقیق، منطقی، قابل قبول برای همه اقشار رو، ولی زمان می‌بینیم که همه اقشار جامعه به سرعت این رو پذیرفتن و با استقبال فوق‌العاده‌ای این نوع نگاه و این روی کرد مواجه شد. و خانم‌ها، حالا اونایی که از قبل به هر حال در دوران طاغوت حجاب نداشتن، خود اونها انتخاب کردن در سطح، خب به هر حال ما اون موقع خودمون بودیم، حالا من دانش آموز بودم، در سطح مدرسه خودمون میدیدم این تغییرات و این اتفاقی که رخ داده در قبل و بعدش. خب این در واقع به نظر من داشت سیر طبیعی خودش رو طی می‌کرد و قاعدتا باید دستگاه‌های فرهنگی این موضوع رو تعمیق می‌بخشیدن با نگاه‌های گفتگو محور، با نگاه‌های اقناعی. منتها خب بعد از دوران دفاع مقدس یک نگاه سیاسی وارد عرصه این موضوع فرهنگی و اجتماعی شد که این نگاه سیاسی منبعث از ترددهایی که در واقع در بخش‌های مختلفی از دولت و به هر حال نظام صورت می‌گرفت به مجامع بین‌المللی، در واقع یه نوع تعاطی افکار با کنوانسیون‌های بین‌المللی شکل گرفت که کم کم اثر خودش رو گذاشت. یعنی این که اون سیر طبیعی و تحولی که داشت اتفاق می افتاد و اون مترقی بودن جامعه ما مبتنی بر کرامت زن، متاسفانه دستخوش یک سری نگاه های سیاسی منبعث از تحقیرگرایی و منبعث از نگاه به کنوانسیون های بین المللی شد.
درست.
که این موضوع از دوران سازندگی آغاز شد و در واقع نگاه به حد اقلی وضعیت حجاب صورت گرفت. بعد در دوران اصلاحات این بسیار تشدید شد، حتی تغییر در بسیاری از قوانین مبتنی بر فقه پویا در واقع شکل گرفت که ما میتونیم با استفاده از فقه پویا بسیاری از این قوانین رو تغییر بدیم و به نوعی در واقع کنوانسیون های بین المللی رو در آزادی بپذیریم، که حالا خود بحث آزادی یه موضوع خیلی جدیه که در ادامه شاید بشه بهش پرداخت. بنابراین وقتی این نگاه سیاسی به حجاب شکل گرفت، اساساً به موضوع زن و جایگاه زن، البته اول این رو عرض بکنم که این نگاه شکل گرفت که در واقع حرکت‌های فمینیستی و خانواده گریزی که در غرب بسیار هم داره شکل منفور پیدا می‌کنه، خانواده گریزی، این خانواده گریزی، این نگاه در واقع تبدیل شد به یک روالی که به تأسی از اون کنوانسیون ها و به طرفداری از زنان یک نگاه جدید رو ایجاد کرد. خب کم کم طبیعتاً حالا اسمش رو هم نفوذ بذاریم، اثرات خودش رو گذاشت. یعنی وقتی که ما در دوران اصلاحات مواجه میشیم با اینکه کنوانسیون رفع تبعیض رو باید بپذیریم، بعد بر مبنای کنوانسیون رفع تبعیض چه اتفاقاتی باید رخ بده، چه خدمتتون عرض کنم که تداخل هایی که اصلا قانونی بشه حتی بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض که قرار بود ایران رو ملحق بکنن، یکی از مفادش این بود که باید مدارس هم مختلط باشه، یعنی دختران و پسران مختلط در واقع آموزش ببینن، که خیلی جالبه یکی از کشورهای غربی همون موقع گفته بودن ما به این کنوانسیون پیوستیم و مدارسمون رو مختلط کردیم، اما تبعات بسیار زیانبار این اختلاط رو خود اونهایی که ما رو مجبور کردن باید جواب بدن. پس بنابراین این کنوانسیون ها کم کم اثرات، علارغم این که ما نپیوستیم، به هر حال جریان فکری و اندیشه‌ای انقلاب مقابله کرد و ایستاد که این کنوانسیون ها کاملا ضد زن هست. اساسا نگاه زن ستیزی در غرب نادیده انگاشته شد. این حالا اگه در ادامه فرصتی بشه ما یک تحلیلی داریم راجع به نگاه زن ستیزانه اتفاقا در متن فرهنگ غربی که وقتی اینو مطرح بکنیم اون بحث نفوذ هم میتونه خیلی خودشو نشون بده.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از سرکار خانم دکتر اصلانی که به خوبی مبحث قوانین رو در موضوع حجاب و کنوانسیون های بین المللی برای شنوندگان عزیز مطرح و ارائه فرمودن. خب خانم دکتر دخیلی، ما شاهد بحث بصری شدن منزلت زنانه و بحث آزادی هستیم.
بله.
یه مقدار میخوایم از این نگاه و در حقیقت از این منظر به این موضوع نگاه بکنیم که خب آزادی که حالا شاید الان مطرح شده با آزادی هایی که در جامعه جهانی هستش یه مقدار شکل و رنگ و بوی متفاوتی داشته باشه. این رو میخواستم از محضر سرکارالی بپرسم که این تفاوت آزادی و در حقیقت ما به یه واژه میتونیم برسیم به نام برهنگی و کشف حجاب و هر آنچه که حالا زیر مجموعه این خواهد قرار گرفت، این رو چطور خودتون میبینید و چطور میتونید برای شنوندگان تشریح بفرمایید؟
در ارتباط با این مسئله سرکار خانم دکتر اصلانی در ارتباط با سیاست و اون قوانین حاکم بر حجاب صحبت کردن، بسیار سپاسگزاریم از ایشون، اما ناگزیریم این رو هم بپذیریم یک بخش دیگه از این قضیه و از یک نگاه و رویکرد دیگه اگر به قضیه حجاب یا همون فریضه حجاب نگاه بکنیم، میبینیم که حجاب یک واجب شرعی و دینی هستش با توجه به فرهیخت بانوان بعد از انقلاب، حالا جریانی که از قبل از انقلاب صورت گرفت و همون که خانم دکتر فرمودن زمان پهلوی اول و دوم و اون قانون کشف کشف حجاب نشون داد که حجاب یک مسئله سیاسی میتونه باشه و همین الان هم زمانی که برای حجاب قانون میذارن و لایحه نوشته میشه و در مجلس میره، یعنی نگاه سیاسی بهش هستش. اما با توجه به بعد از انقلاب و اون ارزش زنانه و اینکه آگاه شدن بانوان ما به حقوق خودشون، نگاه برهانی و استدلالی باید به قضیه میشد. دیگه از بعد از اون گذشته بود که دیگه بخوایم ما با یک سری از مباحثی که شاید در آیات و روایات همه اونها بحث استدلالی شده، اما ما نتونستیم به طور کامل اینها رو تبیین بکنیم. زنان جامعه ما نیاز داشتن از همون ابتدا در دوران مدرسه پاسخ به این شبهات داده باشه، چون نفوذ دشمن بعد از جریان دفاع مقدس و اون حمله متوجه شد که دیگه نمیتونه از طریق جنگ های سلاحی بتونه به ایران حمله بکنه و انقلاب رو دستخوش تغییر قرار بده، رو آورد به جنگ های شناختی. بله. پس ما باید خیلی موضع خودمون رو قوی میکردیم و میتونستیم استدلال قوی و زیرساخت های مناسبی رو که از اتاق فکر ما بیرون میومد این مسئله رو حل بکنیم. درست. متاسفانه بعد از حالا دوران جنگ، با توجه به اون شور و هیجانی که در بین بانوان بود و اون فضای جبهه خون شهدا، خب این نیاز رو احساس نمی کردن. ولی بعد از اون آرامشی که به جامعه حکم فرما شد، دیگه کم کم بانوان به این سمت رفتن که باید، یعنی شبهات وارد شد که حالا چرا حجاب باشه، برای چی، و این مسائل وارد شد، رسید به اینجایی که بحث از آزادی پیش اومد که حجاب مانع آزادی زن هست و نمیذاره که زنان و بانوان کشور فعالیت‌های خودشون رو داشته باشن. این اولین شبهه بود. اما تعریفی که از آزادی برای ما هست، ما همیشه فکر می‌کنیم، یعنی انسان و بشر فکر می‌کنه، ما سه تا مسئله داریم برای تربیت، امنیت و آزادی، برای اینکه بتونیم یه زندگی خوب را داشته باشیم. چون هممون در تربیت و امنیت هستیم و این مسئله برای ما پررنگه، نیازی نداریم راجع بهش صحبت بکنیم. اما آزادی چون نیست، احساس می‌کنیم فقدانش در وجود ما هست، میایم راجع بهش صحبت میکنیم و هواخواه اون هستیم. تعریف آزادی یعنی نبودن مانع، ولی این نبودن مانع دلیل نمیشه که من رو به افسار گسیختگی برسونه. ما فکر میکنیم که وقتی راجع به آزادی صحبت میکنیم، یعنی قوانین رو زیر پا بذاریم. خب مسلماً این تعریف درستی نیست. آزادی یعنی من موانعی رو از جلوی راه هم بردارم که مانع رشد و تکامل من هست، و قطعا حجاب اینطور نیستش. نگاهی که اسلام به حجاب داره، نگاه رشد هستش، برای اینکه زن امنیت روانی داشته باشه. اما متاسفانه استدلال ما توی دهه‌های اخیر استدلال درستی شاید نباشه. حالا من نمیخوام نوک پیکان رو به سوی سازمان‌های مختلف بذارم، ولی اینکه ما در خیلی جاها صحبت میکنیم و یه سری مسائلی رو مطرح میکنیم، این که به عنوان نمونه خانم ها حجاب بکنن برای اینکه آقایون خودشون رو حفظ بکنن، آقایون به گناه نیفتن، یه مسئله یه که اصلا به نظر من گفتنش جایز نیست و بلافاصله خانم ها جبهه میگیرن که چرا من باید این کار رو بکنم، چرا من باید حجاب بکنم اون به گناه نیفته. در صورتی که وقتی راجع به حجاب و عفاف و حیا صحبت میکنیم، زن و مرد رو با هم در بر میگیره. به این صورت نیستش که فقط یک زن و خانوم ها بخوان این مسئله را رعایت بکنن. پس بنابراین این تصوری که آزادی مساویه با برهنگی هست اینطور نیست. یه جریان دیگه‌ای که هستش تو دهه‌های اخیر، بصری شدن منزلت زنانه هستش. یعنی بانوان ما احساس میکنن که باید دیده بشن در جامعه و هر چقدر که زیباتر باشن و شاید حجاب کمتر باشه بیشتر دیده میشن. شاید حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم خدمتتون، ما شاید بگیم که خیلی عده بی‌حجابی شاید در کشور زیاده، تصور ما اینه. اگر شما یه جامعه ای رو تصور بکنید، حالا شما تو جمعی حضور دارین، یه مثال خیلی ساده، اگه همه مشکی پوشیده شده باشن یک نفر با رنگ قرمز بیاد، اون یه نفر خیلی مورد توجه قرار میگیره و فکر میکنیم که دیگه وای چه اتفاقی افتاده توی مجلسی که در شرایطش نیستش. الان هم همینطوره. اگر که شما نگاه کنی اجتماعات بزرگ رو که میبینید، خانم های با حجاب ما زیاد هستن، شاید بگیم چند درصد از خانم های ما هستن که یعنی 1-2%، شاید بگیم 5%، 10%شون روی غرض انجام نمیدن حجاب رو، یعنی مسئله دارن با حجاب. نه، شاید اون مسائل و اون جوری که باید براشون تحلیل شده باشه و آگاهانه انتخاب کرده باشن بهشون نرسیده باشه. پس بنابراین وظیفه ما یک سری چیزها هست به این به عنوان که بتونیم اون خرد و اون بینش عقلانی رو برای خانم ها از همون ابتدای دوران کودکی، دوران مدرسه برای بچه ها تبیین بکنیم که بتونن به راحتی مسئله رو پذیرا باشن. یعنی احساس نیاز در جامعه باید به وجود بیاد.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از سرکار عالی. خب این بحث نیازی که ما فکر میکنم خیلی سال هست که بهش رسیدیم و در حقیقت به این نتیجه رسیدیم که خب ما باید از دوران مدرسه و در دوران کودکی عزیزانمون باید موضوع حجاب رو در حقیقت علنی بکنیم و پایه‌گذاری و شکل‌گیریش رو در سنینی که خب دانش آموز در حقیقت وارد مدرسه میشه و داره شکل میگیره اون ریشه های ذهنیش، ما باید از اون سنی شروع بکنیم. آیا ما از بعد فرهنگی، حالا باز برمیگردم به خانم دکتر اصلانی، این رو از ایشون میخوام بپرسم، ما دایه‌داران فرهنگی کشورمون که خب به هر حال کم هم نیستن، از وزارتخونه ها بگیرید تا نهادها بگیرید تا انجیو ها بگیرید، خصوصی ها، خصولتی ها، انواع بنیادهایی که داریم که الحمدلله خوب هم کار کردند بعضن، ولی خب نتیجه آنچه که میبایست باید و شاید رو ما شاید نگرفته باشیم. آیا به نظر شما در آموزش پرورش ما به خوبی کار شده برای دانش آموزان؟ آیا نهادهای فرهنگی در این خصوص چه کاری میبایست انجام میدادن که ندادن و خلل و فرج ها و اون روزنه هایی که در حقیقت بحث نفوذ را ما داریم دیگه تو برنامه امروزمون، دشمن تونست ازش عبور بکنه و رسید به اون نسلی که الان ما عرض کردم در اوایل برنامه نسل زد، دهه 80 ها، دهه 90 ها که دیگه مقدار فراق افتاد بین نسل های قبل و این نسل، چه کارهایی میبایست انجام میشد که نشده؟ خانم دکتر
بله، ببینید ما اگر اساساً روح حیا و روح حجاب در واقع چرخه فعالیت های تربیتیمون حاکم می بود که عرض کردم مثلا انقلاب یکی از بودای اصلیش به خاطر همین مسئله بود، برگرداندن جایگاه زن به اون جایگاه حقیقی و اصلی خودش. اگر روح، ببینید من معتقد نیستم که مثلا در سیستم آموزش پرورش در مجموعه کتاب‌ها مدام راجع به مثلا موضوع حجاب به صورت خیلی مستقیم، اینه که از شاید موضوعاتی که ما در آموزش پرورش داریم اینه که فکت هایی که باید این جامعه جوان و جوان و کودک رو سوق بده به سمت اون ارزشی که جایگاه واقعی زن و هویتش هست، اینها نبوده. یعنی شما ببینید مثلا یه تصویر سازی میکنه از فرض کنین یه دانش آموز موفق، اینو چجوری نشون میده؟ بدون مثلا روسری.
بله.
ببینید یعنی میخوام بگم که اون روح باید حاکم میبوده که به نظر من از دوران اصلاحات این روح به نوعی خچه بهش وارد شد. اگر روح تربیتی مرتبط با حجاب حاکم بود، تمام مجموعه ها اهم از گزینش برحال افراد در این مجموعه و کتب درسی که بسیار مهم بود، تجهیز کردن معلمان عزیز و دلسوز به این مفاهیم. ببینید مثلا وقتی که یک معلم شیمی، فیزیک یا سایر درس های دانش آموزان رو به عهده داره، هر کدوم از اینها باید اون روح برشون حاکم می بود و آموزش های لازم، خدمتون عرض کنم که آموزش های رفتاری، گفتاری و تجلی همه این ارزش ها در قالب تصاویر، در قالب نوع گفتمان ها، نوع حتی اردوها، یعنی ببینید میخوام بگم که یک مجموعه ای باید در واقع در این زمینه کار میکرد و این دانش آموز رو میبرد به این سمت که اساسا انقدر این زیبایی خودش رو نشون میداد و جلوه میکرد که اون خودش انتخاب میکرد. یعنی ما دانش آموز رو به سمتی سوق میدادیم که خودش انتخاب بکنه که با این. شما ببینید مثلا خانم جوانا فرانسیس یکی از نویسندگان و خبرنگاران امریکایی، او میگه که ما قبطه میخوریم به شما، ما قبطه میخوریم به زن مسلمان که در وضعیت پوشش انقدر با کرامته. چرا میگه قبطه میخوریم؟ چون پوشش و حجاب یک انتخابی است که جایگاه حقیقی زن رو به او برمیگردونه و باعث میشه که یک عنصر فعال در جامعه باشه، نه یک عنصری که به لحاظ لذت و ابزار به او نگاه بکنه.
بله.
بنابراین حالا شما چون آموزش پرورش رو مثال زدید،
حالا کلن مجموعه های فرهنگی
هم به همین ترتیب ما تا چون برحال فرایند تربیت رسمی ما عمدتا در آموزش پرورش اتفاق میفته، این روح واقعا به نظر من حاکم نبود. حالا میشه با بزرگواران آموزش پرورش نشست و بحث کرد، ولی این روح حاکم نبود که در جای جای موضوع آموزش تربیت در کنارش باشه، تربیت سوق بده به این سمت که دانش آموز دختر ما امروز بتونه اصلا خودش استدلال کنه. چه لزومی داره که در واقع از بیرون به او القا بشه؟ خودش استدلال کنه که من در عرض این مدت به این نتیجه رسیدم که من اگه بخوام در جامعه یک عنصر فعال کنشگر واقعی باشم، باید این حد از پوشش رو داشته باشم تا دیگران نگاه ابزاری به من نکنن، دیگران اصلا کل جامعه به من نگاه ابزاری نکنن، بلکه بیان فکر و اندیشه و توانمندی من رو ببینن. ما فرایندی نداشتیم که دانش آموز رو به اینجا برسونه. و طبیعتاً یک سری تبلیغات خشک و بیروح، حالا هم از پوستر هم از خدمتتون عرض کنم که یک فضاسازی های غیر حرفه‌ای، ببین مثلا مدارس ما باید فضاسازیشون انقدر حرفه‌ای باشه که فرد رو اقناع بکنه و بیاره به این سمت که کدوم راه بهتره. این انتخاب راه در فرایندهای تربیتی ما وجود نداشته. حالا به قول شما آموزش پرورش رو مشخصا بهش پرداختیم، اما ما بسیاری از بخش‌های تربیتیمون غیر رسمیه، غیر وضعیت آموزش پرورش. حالا از خانواده که مهمترین رکنه، که خانواده‌ها هم اون مهارت لازم رو در واقع در پاسخگویی به سوالات ندارن و نمیتونن فرزندان رو به یک انتخاب صحیح برسونن. ما به قول سرکار خانم دکتر که بحث آزادی بحث خیلی مهمیه، بشر انقدر آزاده که بتونه درست انتخاب کنه، اما این درست انتخاب کردن هم امروز یک فرایندی رو باید یک زمینه سازی بشه که نوجوان و جوان خودش بتونه درست انتخاب بکنه. این فرایند انتخاب به نظر من در مسیر یه مقدار بهش خدشه وارد شد، اعوجاج هایی پیش اومد که عرض کردم فهمت. یه بخشش نگاه سیاسیه، یه بخشش نگاه به بیرون بود. نسخه های بومی، بارها مقام معظم رهبری فرمودن که در نگاه بزن از نسخه های بومی استفاده بکنید. ما انقدر قوانینی داریم که به واسطه اون میتونیم به دنیا فخر بفروشیم و بگیم که در واقع شما زن ستیزید، شما با برهنه کردن زن باعث شدید که هویتش رو از دست بده. و باز یکی از همین نویسندگان غربی میگفت که ما زنان امریکایی فکر نکنید که اون چیزی که هالیوود نشون میده ما اون هستیم.
بله.
ما کسانی هستیم که سالانه قرص‌های ضد افسردگی مصرف میکنیم چون هویتمون رو از دست دادیم. انقدر که نگاه ابزاری رفتیم توی اداره، نگاه ابزاری به ما بوده و حتی تا معرض تعرض پیش رفتیم و از اونجا مجبور شدیم بریم جای دیگه. و به همین ترتیب در هر محیطی قرار گرفتیم نگاه ابزارنگارانه به ما بوده و هویتمون در این در واقع معرکه از دست رفته. پس بنابراین ما اگر بخوایم در فرایند تربیتیمون تحولی ایجاد بکنیم و از نگاه سیاسی به نگاه کاملا فرهنگی و چرخه تربیتی بپردازیم که فرد خودش آزادانه انتخاب کنه که این مسیر، کمان که همین الان با به قول شما دانش آموزان و نسل زد بعضا صحبت میکنیم، میگن خب این فرایند بر ما تعریف نشده که ما خودمون انتخاب کنیم و بر این انتخاب ببالیم و محکم پاش وایستیم. بنابراین به نظرم میاد که ما واقعا باید یک بازنگری در کل فضای تربیتی کشور داشته باشیم. و حالا این فضا عرض میکنم بخش اعظمش در خانواده است، در سیستم های مجموعه های رسمی مثل آموزش پرورش و تحصیلات بالاتر. به هر حال رسانه ها خیلی مهمن، شبکه های اجتماعی خیلی خیلی تأثیر گذارن که اگر اون روح حاکم بشه و ما نسخه های بومی خودمون رو تقویت بکنیم، قطعا اتفاقی که رخ میده انتخاب آزادانه مبتنی بر کرامت، مبتنی بر حیاس، مبتنی بر پوشش مناسب. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم، ببینید به هر حال پوشاک یه نوع صنعت هم هست، یک